11 صبح در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. یکی از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز به تهران می رود. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می کنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. در آستانه ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، این دو کشور پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. باراک اوباما در آخرین مرحله از سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه از مالزی وارد فیلیپین شد. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 تن دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که جمعه گذشته از سوی افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بود، روز یکشنبه به دلایل پزشکی در شهر اسلاویانسک آزاد شد. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا از کشورهای آلمان، لهستان، دانمارک، سوئد و جمهوری چک و دست کم 5 تن از همراهان اوکراینی آنها روز جمعه به گروگان گرفته شدند. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با 2 تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو خواهد کرد. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. بریتانیا به دنبال حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط سیاسیش را با ایران قطع کرد. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان ها و رئیس کنونی دادگستری استان تهران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شکایت کردند. خانواده های این زندانیان در شکایت نامه شان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتمان‌ها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر با پافشاری بر تهدید ایران هسته‌ای تکرار کرد که ایران خواستار نابودی اسرائیل است. آقای نتانیاهو گفت ایران در انبارهای زیرزمینیش اورانیوم غنی سازی می‌کند و در حال به دست آوردن موشک‌های قاره‌پیماست. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک در کانادا، ابتدا دیدگاه وی را در مورد سخنان و نگرانی‌های نخست وزیر اسرائیل جویا شد. است. هوشنگ حسنیاری:
نگرانی های آقای نتانیاهو تازگی ندارن، به این معنا که چندین سالی که مقامات اسرائیلی بر این امر تاکید میکنن که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای است و همچنین به دنبال نابودی اسرائیل. خب در زمان آقای احمدی نژاد صحبت هایی در این زمینه شد، مقدار زیادی اعتبار بخشید به حرف های افرادی در اسرائیل نظیر آقای نتانیاهو، منتها از اونجایی که آمریکایی ها و خود اسرائیلی ها هم بر این امر وقوف کامل دارند که توان هسته‌ای اسرائیل توان بسیار بازدارنده است و در نتیجه صحبت‌های افرادی نظیر آقای احمدی نژاد از نظر عملی غیر قابل تصور هست، خب از این حرف‌ها استفاده تبلیغاتی زیادی کردن بعضی از مقامات اسرائیلی که در مقابل اونها البته رؤسای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به طور روشن اعلام می‌کردن همواره که چون این امری صحت نداره. امروز همین بحث‌ها رو آقای نتانیاهو با قدرت بیشتر تکرار میکنه، به خصوص از زمانی که توافق اولیه‌ای بین ایران و گروه 5+1 در مورد کنترل برنامه هسته‌ای ایران شروع شده و هرچه نزدیکتر بشیم به موعدی که قرار هست سر برسه و اون عبارت هست از دستیابی به یک توافق نهایی بین ایران و گروه 5+1، این حرف‌ها پررنگ‌تر خواهند شد، حرف‌های آقای نتانیاهو. ولی خب این بدان معنا نیست که بعضی از مقامات نظامی و سیاسی در ایران همواره تاکید بر این امر نمی کنند که ایران توان موشکی خود رو بالا برده، این توان بازدارنده خواهد بود و مسائلی از این قبیل، که این هم به تبع کمک می کنه به این تبلیغات بعضی از افراد در اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. در نتیجه نگرانی ها بیشتر به نظر من جنبه روانی دارند در اسرائیل تا جنبه نظامی، به خاطر اینکه از نظر نظامی اسرائیل قدرت دفاع از خود رو داره و همچنین اسرائیل مهمترین قدرت نظامی منطقه خاورمیانه است که به وسیله بزرگترین قدرت نظامی جهان به اصطلاح محافظت میشه، یعنی ایالات متحده آمریکا.
آقای نتانیاهو گفته که ایران به گونه زیرزمینی اورانیوم غنی میکنه و در حال بالا بردن توان موشکیش است. به فرض اینکه ایران از توان هسته‌ای برخوردار بشه، آیا در زمان کنونی از دیدگاه استراتژیک این منطقی هست که ایران اسرائیل رو مورد حمله اتمی قرار بده؟
به اعتقاد من چنین نخواهد شد، به خاطر اینکه ببینین حتی اگر ایران امروز هم دارای 1-2-3 بمب اتمی می بود که نیست، در مقابل اسرائیلی که بیش از 200 کلاهک هسته‌ای داره، حتی با در نظر گرفتن ابعاد جغرافیایی و مقایسه این دو کشور با هم، بی‌نهایت می شود به روشنی گفت غیر ممکن هست که ایران هسته‌ای از این تسلیحات علیه اسرائیل استفاده بکنه، به خاطر اینکه در مقابل اسرائیل توان هسته‌ای بسیار بسیار بالاتری داره و ضمن این که خب کشورهای دیگری هم در عرصه جهانی و حتی در منطقه خاورمیانه به هیچ روی تمایلی به چنین حمله از جانب ایران ندارند. در نتیجه به خلاف اون چه که در بعضی از محافل در غرب و در منطقه خاورمیانه از قول ایرانی ها گفته میشه که اینها افرادی هستند که در صورت دستیابی به سلاح هسته اون رو علیه اسرائیلی ها و یا کشورهای دیگری به کار میبرن، به نظر من از نظر استراتژیک همونطوری که شما اشاره کردین چون این امری غیر قابل تصور هست و غیر واقعی به نظر میاد.
نظر شما راجع به توان موشکی جمهوری اسلامی چی است؟
خب ایران چون توانی رو داره امروز، این توان در حال افزایش هست ظاهرن و همونطوری که باز بعضی از مقامات نظامی در ایران بارها اعلام کردن، این توان برای بازدارندگی است، یعنی اینکه مانع از حمله کشورهای دیگر به ایران خواهد بود. منتها اگر این توان موشکی ایران رو مقایسه بکنیم با توان موشکی اسرائیل، در این زمینه هم به نظر من و به نظر بسیاری از متخصصین هم توان موشکی اسرائیل بسیار بالاتره، ضمن اینکه از سپر ضد موشکی آمریکا هم برخوردار هست و خود اسرائیل هم چندین دهه است که بر روی سیستم‌های ضد موشکی کار می‌کنه. در نتیجه ضمن اینکه بایستی اشاره کرد به افزایش توان موشکی ایران، در مقابل که اسرائیل کشوری نیست که از چنین توانی برخوردار نباشه.
دیدگاه های هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات نظامی و استراتژیک را میشنیدید در مورد گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل که گفته است ایران خواستار نابودی ماست. اگر میخواهید صحبت های مشروع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را که روز گذشته ایراد شده دنبال بکنید، میتونید سریع به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که به جز گزارش مربوط به سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل، سایر گزارش های رادیویی و همینطور مطالب متنوع دیگه در اون درج شده. فرصتی است تا میکروفون رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم و پیام چند تن از شنوندگان رو با هم بشنویم.
میخواستم سوال بکنم، ببینم دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا میبرد بالا، در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشینه جمشید بسم الله هست؟ این تو طلا و دلار بالا میره، تو قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته، تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کنه.
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت را بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
به هر چیزی باید به طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی یا مسئول دیگه میگه که خلیج فارس، عربای حوزه خلیج فارس، گازوئیل را بنزین لیتری اینقدر، امکانات دیگه‌ش هم مثل ایرانه؟ تو میخوای قیمت بنزین از گازل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس کنی؟ شما همون امکانات رو به ایرانی بدین، بنزین از اونها گرانتر بدین، هر کی خواست استفاده کنه، هر کی نخواست استفاده نکنه.
در مورد این اعدام 3 نفر در زابل و قصاص کشتن دادستان اونجا، عدالت رو در جمهوری اسلامی اگر میخواییم معیار قرار بدیم ببینیم واقعا تا چه حد عادلانه است قضاوتشون، باید ببینیم در جریان انتخابات 88، وقایع دانشگاه، در جریان کهریزک، در جریان قتلای زنجیری و صدها مورد دیگه تا حالا چند نفر به جرم قصاص قتل حتی زندانی شدن.
اگر اوکراین سلاح‌های اتمی خودش رو به روس‌ها تحویل نمی‌داد، امروز روس‌ها اجازه توانستند به اوکراین تجاوز کنند. درس عبرتی است برای سایر کشورها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سری بزنیم به دنیای اقتصاد. مجله اکونومیست فهرستی از کشورهای جهان رو بر اساس شاخص فلاکت منتشر کرده که در این فهرست ایران پس از ونزوئلا بالاترین شاخص فلاکت رو به خود اختصاص داده. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ میده که شاخص فلاکت اساساً چیست. احمد علوی:
شاخص فلاکت مرکب از 2 متغیر اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و تورمه. اهمیتش این شاخص هم از اون روز که بودجه خانوار مستقیما به شاخص فلاکت پیوند خورده و بنابراین با کاهش یا افزایش شاخص وضع معیشت خانوار به سرعت تغییر میکنه. نکته دیگه این که از قضا 2 کشور ونزوئلا و ایران که اقتصادشون تحت سیاست‌های عوام‌گرایانه اداره می‌شده، علارغم دسترسی به درآمدهای کلان نفتی، بالاترین رتبه جهانی فلاکت رو داشتن. چون شکاف طبقات در ایران بسیار زیاده، طبیعیه که لایه‌های پایین‌تر درآمدی در ایران فلاکت رو به شکل خشن‌تری تجربه می‌کنن، حال اون که گروه‌هایی که از رانت قدرت یا ثروت بهره می‌برن مشمول این فلاکت نیستن.
اعتبار این شاخص برای ایران به چه میزانیه؟
این شاخص بر اساس آمار رسمی دولتی تهیه شده، بنابراین بازتاب واقعیت تجربه شده زندگی شهروندان نیست. مثلا نرخ بیکاری رسمی دولتی چیزی بالاتر از 10% اعلام شده، حال اون که میزان بیکاری واقعی بیش از اینه و مرکز آمار به این بهانه که اعلان نرخ واقعی بیکاری مردم رو نگران میکنه از گزارش نرخ بیکاری خودداری کرده. در مورد تورم نیست، همین هم صادقه. بنابراین شاخص واقعی فلاکت میبایست بالاتر از چیزی باشه که در این گزارش اومده.
خب آقای علوی، این شاخص میانگین فلاکت در سال گذشته بود، آیا میشه این شاخص رو شامل سال جاری هم دونست؟
خب هرچند با برآمدن دولت جدید در مواردی مانند رابطه با کشورهای غربی یا وضعیت بودجه تا حدی بهبودی حاصل شده، اما در عرصه واقعیت اقتصادی دگرگونی قابل توجهی ملاحظه نمیشه. سرعت شاخص تورم البته کاهش پیدا کرده، بی‌انضباطی مالی دولت نیز کمتر شده، ولی تا کاهش تورم به مرزهای قابل قبول یا میانگین بین‌المللی هنوز راه زیادی باقیه. در عرصه بازار کار هم هنوز گشایشی حاصل نشده، چون تحولات بازار کار معمولا کند ظاهر میشه و مشروط به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار میباشه. بنابراین شاخص فلاکت دگرگونی زیادی پیدا نکرده و با کمی تغییر و تفاوت میتونه بیان وضعیت خانوار در شرایط فعلی ایران باشه.
آقای علوی، چشم‌انداز کاهش شاخص فلاکت ایران در آینده نزدیک رو چطور میبینین و آیا به صرف بهبود اقتصاد ایران میشه به کاهش فلاکت در ایران چشم امید بست؟
مشکلات اقتصادی ایران که پیامد اون به شکل افزایش شاخص فلاکت خودش رو نشون میده بسیارن. برخی از اونها هم نهادینه شده و بهبود اون زمان و امکانات ویژه‌ای رو طلب میکنه که فعلا در دسترس اقتصاد ایران نیست. افزون بر این، حل مشکل فلاکت در ایران متوقف به اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم هست، چرا که نبود شفافیت و عدم پاسخگویی نهادهای قدرت یکی از معضلات اقتصاد ایرانه که حل اون مشروط به توزیع مناسب و موزون قدرت و نظارت سازمان یافته مردم در قالب جامعه مدنی بر دولت و بخش خصوصی.
سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 11:30 که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.